Para, vamos ver. الاشکال و ثالث انه لو كان للاشياء وجود في الذهن على مقرر يلزم ان يكون لكل نوع من الانواع الجسمانيه والانواع الارضيه فرد شخصي مجرد ماده و لوائح من المقدار و العين و البعض و اشباهها تكون ذلك الامر مشخص كليا فنوعا. دیشب راجع به مطلبی که صحبت شد، یکی از دوستان و برادر در راه صحبتی کردن، به نظر من رسید قدری از مسئله من توضیح ندادم. راجع به قسط یک مقدارش صحبت راجع به این بود که دو اشکال مرحوم آخوند بر مبنای شرک اشراق وارد کردن. اشکال اول این که با توجه به اصل اعتراف به وجود عالم مثال و عالم برزخ، معنای ایشان اینطور بود که شیخ اشراق عالم مثال متصل را انکار کردند و اشباح خارجی و اشیاء صور خارجی را عبارت از صوری که در عالم مثال موجود است می دانند. بنابراین نفس به واسطه اتصالی که با عالم مثال پیدا میکنه نسبت به اطرافیان خودش عالم میشه. این به اصطلاح اشکال اول مرحوم آخوند بود و اشکالشون به این کیفیت بود که این صور که در خارج وجود داره، این صور یک اشیایی است که قائم به موضوعات خودشه و مربوط به عالم مثال نیست و اون چرا که ما، که این البته اشکال دوم بود نسبت به این قضیه، و اشباهی که در خارج وجود داره و به واسطه صورت در آینه و مرآت قرار میگیره، یا در آب یا اشیاء صیقلی یا اون چرا که احول اون چیزها را، اون دوی را که میبیند یا انعکاس صدا که به وجود میاد، همه اینها ناشی میشه از یک اصل و یک منبع خارجی دیگه. وجودش در عالم مثال و مثال اعظم عالم برزخ، این وجودش دیگه طبعا منتفی است، چون به جهت این که دیگه صورت در اینجا نیست، شبهی از صورت نقش میبنده. آیا واقعا شما در مورد شبه هم همین حرفا میزنید؟ اینجا رو دیگه نمیتونید بگید. بالاخره شبه این با خود صورت که قائم به عین است و همراه با عینه اعیان خارجی است و مصاحبت داره، دو تاست. این اشکال دوم بود، ما اول گفتیم. و اشکال اول عبارت از این است که متخیله انسان و واهمه انسان که خلق صورتها اینا می کند، چه بسا اون صورتها صورتهای مستحسنه نیست، صورتهای قبیحه است و این صور قبیحه، این از فاعل حکیم سرزدنش لغو است و معنا ندارد که فاعل حکیم در عالم مثال ایجاد صور قبیحه را بکنه. ایجاد تخیلات، اعتبارات، ما نشستیم همینطوره، فکر و خیال تو ذهن ما میاد و میره، فکر و خیالهای چرمپرند این میاد میره. خب آیا مرحوم شیخ اشراق قائلن بر این که این خیالات و این افکار بی خود آیا در عالم مثال وجود قبلی داشته و ما صرف اطلاع ما بر عالم مثال اینها در ذهن ما آمده؟ خب این معنا نداره. خداوند که فاعل حکیم علی اطلاقه بیاد و یک مش تخیلاتی را بریزه در عالم مثال و به عبارت دیگر این فایل کامپیوتری عالم مثال را از این تخیلات و اعتبارات بی خود پر کنه. دیگه وقتی که بعد میگن که این کامپیوتر یه مقداری کار بکنه، یه مقداری از چیزای بی خود و اینها توش میره، بی خود پرش میکنه. اینو یک وسایلی دارن که اینها رو خالی میکنن تا اینکه اون برنامه های اصلی در اون کامپیوتر بتونه کار خودش انجام بده. حالا عالم مثال هم شما فکر بکنید، این همه افراد انسان آمدن و میشینن و فکر میکنن و تخیل میکنن و میزنن و میدوزن و میبندن و این و اون و فلان و تمام این انسان ها از اول تا آخر تخیلاتشون رو همه اینا رو خدا گذاشته تو عالم مثال و از قبل خلق کرده و انسان به مرور زمان یکی یکی به اونها اطلاع پیدا میکنه. خیلی حرف بعیدی باید به نظر برسه، چطور ممکنه یه فاعل حکیم بیاد و این قسم انجام بده؟ یه قسم ما میتونیم مسئله را حل کنیم و اون که قائل به مثال متصل بشیم. ببینیم همونطوری که مثال اعظم داریم که اون عالم عالم خواب و عالم پس از مرگ ماست و عالم مشاهدات و مکاشفات ما در حال یقظه، که این برای خودش حساب و دستگاه جدایی داره، صوری داره، حقایقی داره، اعیانی داره برای خودش، ما هم برای خودمون یه عالمی داریم که از او تعبیر به مثال متصل میکنیم. دیگه اینجا اشکال نداره، هر چی شما میخواید دیگه چاپ کن تو ذهن و خیال و تخیل و اعتباریات، کاری به جایی نمیخوره، مشکلی هم به جایی بر نمیخوره. اینها این رو بهش میگن مثال متصل، که چه صور مستحسنه چه صور قبیحه، متصل به نفسه، با نفس میاد و با نفس هم میره. نفس از این ظهور پیدا بکنه اینم از بین میره، نفس نسبت بود دوباره برگرده این هم برمیگرده، این کاری به مثال اعظم نداره. و در اینجا یه اشکالی وارد میشه نسبت به مطلب، که ایشون این مطلب رو من توضیح چندانی نسبت به این ندادم که به نظر رسید اینجا به اصطلاح نقطه چیده، و اون این که اگر کسی یه ایراد بگیره بین سهو و نسیان و بین که سهو همون عبارتر از ذهوله، که به اصطلاح ذهن نسبت به یک شیعی دوچار خطا میشه، که تعبیر به خطا میشه، از صفحه ذهن برطرف میشه به طوری که دوباره انسان میتوانه او را احضار کنه، یا نسیان این است که براش فراموشی پیدا میشه و همونطوری که مرحوم آخوند گفتن احتیاج هست به این که جدید دوباره با اون صحنه برخورد کنه، یا اینکه یه قرائن و علائمی موجود باشه از اون قرائن و علائم اون یه مرتبه فرض کنه که میگه یه دفعه شستم خبردار شد، یه دفعه این منو به اون نکته انداخت، که این حالت نسیان به واسطه یه قرائن و علائم و زمینه جدید این حالت قبل برگرده. خب بنابر اعتقاد مرحوم شیخ اشراق، سهو و نسیان در اونجا مشخصه، در اونجا کاملا مشخصه که فرق بین سهو و نسیان چیست. چون وقتی که همه اون چرا که در عالم ما ادراک میکنیم در عالم مثال باشه، در عالم مثال باشه، صوری که نفس به واسطه اطلاعش بر عالم مثال اون صور را به دست میارد، از دو حال خارج نیست. یعنی وقتی که یه صورت را به دست میآورد، اگر دوباره این صورت را توانست به واسطه اطلاع بر عالم مثال به دست بیاره، میگن سهو کرده. یعنی در یک مرحله انسان یک مطلبی را اشتباه میفهمه، یا اینکه از ذهن او غفلت میکنه، یک غفلت مختصر، و در یک فاصله نزدیک به واسطه اطلاعش بر عالم مثال اون صورت برای او حاصل میشه. خب این اطلاع بر، چون همه صورا در پرونده عالم مثال هست، وقتی که نفس اطلاع پیدا میکنه بر اون صوری که قبلا بوده اشراق پیدا میکنه، مشکل نیست. اگر این اتصال نفس با عالم مثال قطع بشه، طبعا در اینجا نسیان میگن پیدا شده، یعنی دیگه هیچی تو این نیست، باید یک زمینه مساعدی پیدا بشه تا اینکه دوباره جدید این صورت به وجود بیاد. خب بنابر نظریه شیخ اشراق، فرق بین سهو که همون عبارت است از ظهور، یعنی کنار رفتن از پردیزه، و بین نسیان که اصلا به طور کلی بره کنار، این مشخصه. اما شما که این صور را قائم به مثال خود متصل نفس میدانید و خودتونم در اینجا فرمودید که باقیست به بقای التفات، حالا اگر نفس ملتفت نشد و این از بین رفت، دیگه چطور نفس میتونه این رو احضار بکنه؟ و در اینجا دیگه چه فرقی بین سهو و ظهور و بین نسیانه؟ چون رفته دیگه، از بین رفته، دیگه فرقی نیست. چه اینکه شما بگید سهو و ظهور یا اینکه بگید نسیان، وقتی که ذهن دیگر ملتفت نیست، دیگه چیزی نیست که اسم او رو سهو بگذارید یا اسم او رو نسیان بگذارید. فرق در اینجا به چه نحوه؟ اینجاست که مرحوم آخوند آمدن بر مبنای خودشون آمدن این مسئله رو توجیه کردن، گفتن نه اشکالی پیش نمیاد، ما هم سهو و نسیان داریم، ما هم ظهور و نسیان داریم. سهو عبارت، اولا این رو ما باید بدونیم، وقت نفس یک ملکه ای دارد و به واسطه این ملکه قدرت دارد تا اینکه اون چرا که از ذهنش کنار رفته دوباره به دست بیاره، در این صورت میگن سهو. اما اگر این جناب ملکه خانم از این نفس گرفته شد، هرچی زور زد نتونست دوباره اون صورت قبلی رو بیاره، اینجا میگن نسیان. پس در سهو در مورد ما که غالب مثال متصل هستیم به این کیفیته، صوری که از ذهن کنار میره و نفس به واسطه اقتدارش، به واسطه اون جنبه احضارش و قوت و قدرتی که دارد، اون صور را پیدا میکنه. در این موارد میگن برای شخص سهو حاصل شد. اما اگر نه، نفس نتوانست، این ملکش اونقدر ملکه نبود که بتونه خلاصه همه چیزی رو حاضر کنه و بیاره، اونقدر اقتدار نداشت، میگن نه دیگه بیچاره، دیگه نسیان براش پیدا شد. مثل که فرض بکنی که در مواردی که از من دیده شده، در مثلا در باره مرحوم بهبهانی نقل میکنن که ایشون در اواخر عمر و رفت و صحبت کرد بالای منبر و گفت که من برام پیری عارض شده و برای من نسیان عارض میشه و نسیان که عارض بشه دیگه نمیتونه برگرده، اصلا نمیتونه، یعنی اصلا دست خودش نیست. وقتی برای شخص نسیان پیدا بشه از اختیار خود چیکار میخواد بکنه، یعنی زمینه نداره. گاهی اوقات برای انسان یه حالتی هست، آدم میدونه چیزی رو فراموش کرده، هی تو ذهنش بر میره، هی قرائن رو میاره تو ذهنش، یه مردی کم کم یه جرقه میزنه و میفهمه چی بوده. اما یه وقتی اصلا رفته، اصلا این آدم دیگه او آدم نیست، این چیکارش میشه کرد؟ یعنی دیگه چیزی نداره تا اینکه بتونه برگردونه، چیزی در اختیار نداره، وسیله‌ای در اختیار نداره، مثل آدم خواب میمونه. آدم خواب هیچ ارتباطی با بیداری نداره. حالا هرچی تو خواب بیداره بهش میگیم که ما بیدار بودیم، این حرفا رو زدیم، واقعا یه عالمی دیگه بودیم، شما داشتی گوش سر ما حرف میزدید، خبر نداریم که مثلا چه خبر بوده. درست شد؟ پس بنابراین مثل مرحوم بهبهانی رفت و گفت اوتو دیگه از این به بعد دیگه مقلدین من از سید مهدی تقلید، سید مهدی برای سید مهدی و علوم از او تقلید کنن، چون من دیگه برام نسیان پیدا شده. خدا خیرش بده. گفت با این اواخر یه بنده خدایی داشتیم، اونم مرد خوبی بود، خدا رحمتش کنه، من خودم امتحان کردم ایشون رو، خودم امتحان کردم، برای ایشون نسیان پیدا شده بود، به طوری که یه حکم اعلام میکنه 5 دقیقه چیز دیگه میگه و ایشون تا اون روز آخر مرجع تقلید بود و این دیگه یعنی مشاهده نبود، من یعنی به اصطلاح سمعی نبود، و به خاطر خب دیگه مسائل سیاسی اینا دیگه تا اون دمه آخر مرجعیت شد. من اینو خودم میدانم که برای ایشون نسیان قطعی بوده، قطعی نسیان برای ایشون بوده، ولی خب در اینا حالا این کیفیت تقلید چی میشه دیگه ما نمیدونیم که خلاصه مسئولیت به چه کیفیته. مرحوم آخوند میگن که خب بنابراین این مبنا ما مسئله فرق بین سهو و نسیان هم درست کردیم. سهو عبارت است اون حالتی که نفس با اون حالت میتواند صورت گذشته رو برگرداند و این جدید دوباره به اصطلاح درست کنه مثل همون صورت رو. نسیان اونجاییست که نه، اصلا نیاز به تعلیم جدید داره، اصلا نیاز به قرائن جدید داره، اصلا نیاز به اصطلاح موقعیت جدید داره و این میتونه این کارو بکنه. اشکالی که در اینجا به نظر میرسه که این اشکال البته بعداً در مبحث نفس این صحبتش میشه، به اجمال این مسئله مطرح میشه، همون یک اشکال به خود مرحوم آخونده. دیشب یک جواب حلی هم به این مسئله دادیم و مطلب مرحوم شیخ اشراق را تقویت کردیم. اشکالی که مرحوم آخون میشه وقتی شما این صورت را باقی به بقای التفات نفس بدانی، دیگه در اینجا فرقی نیست دیگه بین سهو و نسیان. اینی که نفس یک ملکه ای را دارد که میتواند برگرداند، پس بنابراین شما باید بدانید، شما باید در اینجا معتقد باشید صوری که در اینجا پیدا میشه یک ذخیره ای دارد، یه وجودی دارد که نفس در اینجا میتواند از اون ذخیره و از اون وجود میتواند در اینجا استفاده کنه. پس بنابراین نفس دارای یک ذخیره است و دارای یک پرونده مخفی است که این صور در اونجا قرار میگیرد و در اونجا تحقق پیدا میکند، در حالتی که شما در اینجا خودتون فرمودی که به واسطه عدم التفات اون اصلا از بین میرود و خلق صورت جدید میشه. اون مطلب با این حرف چگونه میسازه؟ این اشکال به مفهوم آخوند، مگر این که ما بگیم که در اینجا یک چیز کنیم، ارفاق کنیم در اینجا به ایشون و بگیم که منظور ایشان از اینی که به التفات نفس باقیست، یعنی در مرحله شهود باقیست نه در مراحل مختفیه در نفس. ممکنه در مراحل مختفیه در نفس این موجود باشه. این به اصطلاح مطلب این یه مطلب. و اما راجع به قضیه شیخ اشراق، دیشب همونطوری که عرض کردیم مطلب همینطوره و من ندیدم از به اصطلاح مقررین و محشین راجع به این مسئله کسی تزییدی زده باشه، حاشیه گفته باشه، و او این است که منافاتی نیست بین مسئله مثال متصل و بین مثال اعظم. چه منافاتی وجود داره؟ مگر اون چه که در مثال اعظم وجود دارد همه اونها صور مستحسنه هستند. تمام این اعمالی که در عالم خارج انجام میگیره بنابر خود مبنای مرحوم آخوند صورت حقیقی اونا در مثال اعظم نیست. اصلا ما کاری به افکار و تخیلات نداریم. اون چرا که در خارج انجام میگیره، اون چرا که در خارج انجام میگیره، این در مثال اعظم و مثال اصلا نه اینم نیست. و همه اون چه که در خارج انجام میگیره اون همش که صور مستحسنه نداره. همونطوری که کاشتن یک درخت مستحسن است، کندن یک درخت نمونم قبیحه. همونطوری که تولد و توالد این مستحسن است، اماته و قتل هم قبیح است. همونطوری که انفاق بر فقیر این مستحسن است، اخذ مال از فقیر هم قبیحه. همونطوری که کسب مستحسن است، دزدی قبیحه. درست شد؟ همونطوری که نکاح مستحسن است، زنا هم قبیحه. پس اعمال خارجی فقط جنبه حسن ندارد تا اینکه صورت حقیقی اینها در عالم برزخ باشه. کارهای قبیح خارجی صورتش در عالم برزخه و دلیلش بر این است که وقتی شخص نسبت به عالم مثال اطلاع پیدا میکنه، هم بر صور مستحسنه اطلاع پیدا میکنه، هم بر صور قبیحه. پس چطور شد قبل از تحقق این امر در خارج فاعل حکیم این صور قبیحه را در عالم مثال به وجود آورده؟ اون هست دیگه. مگه پیغمبر ننشسته بودن با حضرت فاطمه و امیرالمومنین علیه السلام، یه مرتبه جبرئیل آمد و جریان کربلا را نشون داد، حضرت رفتن و برگشتن با بالا دود و در حالت گریه و امثال ذلک و تمام جریان کربلا را آمد این مقدار جریان آمدن شهر دادن و به اصطلاح که من رفتم اینطور رو دیدم که فرزندم حسین در میان افراد بدر این کار رو میکنه. حالا این صورت قبیح است، صورت مستحسنه؟ حالت کشتن امام حسین صورت قبیح است، صورت مستحسنه؟ چطور قبل از اینکه هنوز امام حسین 5 سالش بود 4 سالش بود این صورت در کربلا وجود داشت و امام حسین 63 ساله رو ازت رفته؟ نه، امام حسین 4 ساله رو دیدن میکشن. کدوم بوده؟ 63 ساله بوده دیگه. امام حسین 63 ساله که الان در کربلا وجود داره، این در عالم مثاله یا در عالم خارجه؟ در عالم خارج که چیزی نیست، بیابونه. امام حسین هم 4 سالشه. پس این صورتی که حضرت رفته این رو مشاهده کرده و برگشته، یعنی در اینجا اون صورت مثالی با وجود خارجی عینیت پیدا کرده. این جهتی که الان حضرت دیده، آیا این رو خدا درست کرده یا درست نکرده؟ مگر خدا فاعل حکیم نیست؟
چرا این درست کرده؟
یه اصلا بحث، این بحث رسته تو کباب متکلمین و کلامی و از فلسفه، بحث اصلا خارج شده از مرحومه، خیلی از مرحوم آخون این حرف بعیده با این مغز فلسفی و با این مغز حکمی بیاد مطالبی که اهل کلام و مطالبی که خیلی بنابر قائله به توحید افعالی که خود شما قائل هستید، تمام افعال در عالم مستند الالله. آیا تخیلات ما جز افعال نیست؟ آیا افکاری که ما میکنیم جز افعال نیست؟ اصلا اگر قرار فعلیه اینه، این علت برای افعال خارجی است. تا یزید در مغزش تصمیم به کشتن امام حسین نگیره، لشکر نمیفرسته. تا ابن زیاد در مغزش تصمیم به قتل سید شهدا و سبی زراری را نگیره، که لشکر نمیفرسته. تا امام حسین در مغزش تصمیم به اقدام بر علیه ظلم نباشه، که حرکت نمیکنه از مدینه بیاد مکه. تا حضرت در مغزش قیام بر علیه ظلم نباشه، که مسلم نقی رو نمیفرسته. پس چه در مورد قب و چه در مورد حس، تمام افعال در خارج همه معلول برای نیات و تخیلات هستن. حالا این تخیلات گاهی تخیلات صحیحه، گاهی تخیلات قبیحه، درست شد؟ همین تخیل قبیح میاد عمل خارجی را درست میکنه و همین تخیل صحیح میاد موجب عمل خارج میشه. چطور شد اعمال خارجی را شما صورت حقیقیشو داره در واره در مثال اعظم میکنید، اما اصلش رو که در مغز، حالا در نفس، حالا ما تعبیر در نفس انسان وجود داره، اینها را فعل نمیدانی. اینا فعل دیگه، فعل من الافعال، اینا هم افعال، درست شد؟ پس بنابراین تمام ما قائله به مثال متصل، یعنی رد مثال متصل را نمی کنیم، ولی مثال متصل هم فعلان و داخلان فی مثال لعظم، هر شخصی برای خودش نفسی داره و با تمام تخیلات. لذا کسی که اطلاع پیدا میکنه بر خصوصیت یه شخص، بر منویات یه شخص، بر کیفیت نیت های شخص، این بر مثال متصل کیفیت اطلاع پیدا میکنه به واسطه مثال اعظم، نه نمیاد بره تو، بلکه به واسطه اطلاع بر مثال و عالم مثال از خصوصیات و نیت های شخص که در اون عالم مثال موجوده اطلاع پیدا میکنه. پس معلومه اینم در اونجاست. روی این جهت دیگه تفاوتی بین فرق قائل شدن بین مثال متصل و مثال اعظم و بین افعال خارج و تخیلات ذهنی از نقطه نظر موطن و از نقطه نظر جا، دیگه این خلاف محسوس و خلاف مشاهده ماست. این مطلبی که مربوط به دیشب بود و تطمیه که عرض شد. اشکال سوم بر مسئله وجود ذهنی. دو اشکال نسبت به اصل مسئله وجود ذهنی مطرح شد. اشکال سوم، اشکال اول این بود که خب اون چرا که ذهن اونها رو ادراک میکنه، اون عبارت است از جواهر و اعراف، و چگونه جواهر و اعراف اینها انقلاب پیدا میکنن، و یا اینکه در تحت مقوله کیف در میان که کیف نفسانی باشه. این یه اشکال بود و جوابم داده شد. اشکال دوم این که ما این صور عظیمه را که میبینیم از جبال شاهقه و دره‌ها و دریاها و آسمان و کهکشان و این مسائل، کیفیت انطباق این صور در ذهن، این لازمش انطباق کبیر بر صغیر است که عقلا ممتنعه. و اگر هم شما میگید وجود نداره، که خودتون قائل وجود ذهنی هستید، و این رو چطور حل میکنید که این اشکال دوم تا اینجا کشیده شد. اشکال سومی که در اینجا به اصطلاح شده، اون اشکال بنابر قاعده از حالت وجود که هر چیزی تشخصش به وجوده و ماهیت تا وقتی که وجود پیدا نکنه، وجود خارجی پیدا نکنه، این ماهیت جنبه سعی داره. شما یک ماهیت یک شخص رو در نظر بگیرید، پس کنید که یک انسانی که میخواد از یک پدر و مادر متولد بشه، این انسان قابل است برای اینکه صدها میلیارد قسم داشته باشه، از این صدها میلیارد یکیش در آورد. اصلا دیگه قابل چیز نیست. قدش چقدر باشه نمیدونم، وزنش چقدر باشه، شکلش چطور باشه، سفید باشه، سیاه باشه، آبی باشه، بنفش باشه، چی باشه نمیدونم، دماغش چطور باشه، چشش چطور باشه، دهنش فلان، صدها شکل و میلیارد شما تصور بکنی که یکی از اینا بالاخره اون نیست که تشریف میآورد. اونه درست شد. منتظری ببینه آن چی در میاد. البته اتاق نه، تو اون اتاق، اون اتاق که خود زنها هستن و چی را نمیدن، اتاق کنار نشستی و همینطوری در حال انتظار تا اینکه ببینیم بعد کاکوزریه یا اینکه نمیدونم کاکوزری به دختر میاد و پسر، دختر پسر چی میکنه، یه پسر میگن اختلاف شد نه. خب شاید شهرها فهم من که همه پسر میگم آره اینجا های نوری خراب کرد یا میگم حالا شهر همین خلاصه سرگیش درست شد. شما نشستید و یه دفعه میدید صدای ونگی آمد و خلاصه معلوم شد بله زاد. تا وقتی نیاوردند و شما ندیدی این تصورات مختلف در ذهن شما هست، اما همین که دیدید یه دفعه همه این ده ها هزار تصور اشکال مختلف میره کنار، فقط یکی میمونه. چرا یکی میمونه؟ چون وجود بهش خورد. این تشخصی که الان پیدا شد، این تشخص به خاطر وجوده، اما قبلا که وجود نداشت، در ذهن وجود نداشت. بله در شکم مادرش وجود داشت، ما که خبر نداریم، ما که اطلاع نداریم. اونی که در ذهن ما هست، چون اون وجود خارجی نیست، لذا اونی که در ذهن ما بود تا الان ماهیت بود، وجود نبود، البته وجود مبهم بود که خب حالا این یه بحثی داره، ماهیت بود. ما یه ماهیت مبهمه را تصور میکنیم، شاید شکلش اینجوری باشه، شاید شکل اینجوری، شاید به من رفته یا خدای نکرده به مادرش رفته، یا مثلا فرض کنید که به نمیدونم داییش رفته، به عمش رفته، خدا کنه اونجوری باشه، از هر دو بگیره، از یک. تمام این تصوراتی که در اینجا میاد، همه اینها برای خودش جای خودش رو باز کرده، ولی وقتی که همین که چشم میفته تمام اینا میره کنار. آقا شکلش همینه دیگه، یه همین که آمده، یه همین. این چرا این تصورات و ماهیات مختلفی که بوده میره کنار؟ چرا؟ چون در اینجا نور وجود آمده به این خورده، نور وجود به این خورده و این نور وجود برای من روشن شد. این نور وجود میاد و به این ماهیت خارج تشخص میده. تشخص یعنی همین ها، این امر مشخص، همینی که ما از او تعبیر میکنیم عدم انطباق بر کثیری. درست شد. حالا اشکالی که در اینجا شده این است که شما مگر نمیگید که نفس امور کلی و امور عقلانی رو میاد تصور میکنه، امور کلی رو تصور میکنه، یه نوع انسان رو تصور میکنه، نوع انسان، نوع بقر، نوع غنم، نوع ابل، نوع سما، نوع هزار تا انواع ما داریم دیگه، انواع جواهر، انواع اعراض داریم، چم کف اینا. حالا این انسانی را که انسان این تصور میکنه، الان به شما بگن انسان، همین که الان بشن شما چه انسانو چجوری تصور کرد، همین که الان گفتم الان در اینجا چند نفر دوستان شما چه تصوری از انسان کردی؟ آیا انسانی که الان در ذهنتون من سفید بود؟ نه، جواب نه، منفی است. آیا همین انسان، همین انسان دیگه، همین که من میگم انسان را تصور کنید، این انسان قدش 1.50 متر بالاخره انسان رو هوا که نیست راه میره دیگه، این قدش چقدر بود؟ میگید آقا ما قدش رو تو ذهنمون نیست، آیا این سیاهه؟ نه، ما سیاه هم تصور نکردیم. قرمزه؟ نه. انسان سبزه؟ یا مگه جنگله؟ چی تصور کردید این انسان را؟ خب انسان رو شما تصور کردید که نه رنگی داره، نه قدش مشخصه، نه قدش مشخصه، نه مال یک ملتی است، ملت خاصه، نه زن و مردیشو تصور کردید و نه کوچک و بزرگیشو. چی رو تصور کردید؟ انسان. هممون هم همین تصور رو کردیم. هر کی بگه غیر از این باید بره خودشو معالجه کنه. همه ما همین رو تصور کردیم، یعنی همین وضعیت رو ما درست شد تصور. چون بعضی ممکنه خلاصه یه چیزایی بخوان اضافه کنن دیگه، حالا نه، همین انسان درست شد. این انسان را که شما تصور کردید به نحوی است که قابل صدق بر جمیع افراد انسان هست، هم به افریقایی ها استرالیا، هم به عرب ها، هم به فارس ها، هم به ترک ها، به همه اینها این انسان صادقه. درست شد؟ در حالتی که نه رنگی داره، در حالتی که اینها همه رنگی دارن، نه ملیت در اینجا مشخص شده، در حالتی که همه اینا ملیت دارن، نه نژاد در اینجا مشخص شده، در حالتی که همه نژاد دارن، نه در اینجا دین مشخص شده، در حالتی که همه اینا دارای ادیان هستن، انسان مرده دارای ادیان هستن. این میشه کلی مبهم، کلی مبهم. و به طور کلی این یک مسئله است که در اجناس این مسئله به چرخ میخوره. آجون به شما میگه آ بلند شو برو شما یک کیلو انگور بخر بیا، درست شد؟ اینی که الان به شما میگه، همینجا شما در نظر بگیرید، اگر طلبه باشی شروع میکنید، انگوری که شما گفتید مبهم است یا این که مشخص است؟ رنگ او و لون او چطور است؟ مقدار و حجم او چگونه است؟ بعد از این که پاسخ همین رو داشت، از چه دکانی بخریم؟ دور باشد، نزدیک باشد، اینا داره انواع اشخاصی که همه اینا تشخیص میده. ما آره یک کیلو انگور بخریم، ببینیم کراستم بوده داره اینجا باست ما داره میگه لونه چطور از دو کم او بچم داره گفت که بود ملا داشت میره یه جایی دید یکی داره بار هیزم میاره، از کردن خدمت تو این عتب مرتب بر حمار اسود و لون را هر رتل شرعی به چند درهم در معرض بیع و شرا در می آورید. دعا که نگاهش کرد اگه خود دعا کنی مسجد اونجا مزارش پیداست. یکی از رفقا می گفت بگم اصلا میشناسید که رفقا یعنی که منتسبین و افراد اصطلاح موجه منتسب تو میشناسیدم بگم نمیگو یه دفعه ما از چی از عراق میخواستیم بریم برای بروجه ملایه برس حرکت کنم، زمستان سردی هم بود، ماشین هم نبود، یه مینیبوسی آمد و جام نبود، به اصطلاح خب ممنوع بود اضافه سوار کردن و صندلی پلیس جریمه میکرد و چون اومدیم سوار شیم گفتش که جام نده، جام ندارم گفتم نه سوار کنه و بابا جریمه میکنن تو را جریمه میکنن تو. گفتن اب نداره خدا بزرگی با ما داریم یخ میزنیم تو سوار جریمه. خلاص سوار شدیم و خب زیاد بود و دیگه دو تا ستایی نشستیم رفتیم ده پاسگاه که رو اومد یه نگاه کرد و فهمید جریان شد، رفت که ساعت بزنه دیدیم نمیان دارن شروع میکنن جر و بحث، نه مسافر زیاد کردی و بعد جریمه دیدیم بیچاره گیر افتاده بریم نجاتش بدیم. آمدم شروع کردم به افسر گفتم سلام عرض میکنم خدمت تام فهمیدیم نبا مال کدوم چیزه و سلام عرض کردم خدمت تام سلام علیکم از کنم حضورتون این خصوصیت انسانی که در طبیعت و سرشت آدمی به اقتضای فصول مهمه یارو گفتش که بله درسته و وقت شروع کرد فاش خار مادر به این میدان هست و فلان میگه که خجالت نمیکشی زن و بچه مردم رو نمیدونم پر میکنی یا همه رو درده میکنی ای فلان فلان یه خودش رو دوباره گفتم که بله خدمتتون عرض می‌کردم که از قضا نفس ناطقه آدم دوباره خودش روی کرد بله بله همینطوره دوباره شروع کرد فحش دادن دوباره من سومی شو گفتم برو به جان این آقا اگه این آقا برامن محترم نبود الان میدانستی چی کاری میکردم به 50 تومن جریمه میکردم برو به خاطر این آقا من فرانسه برمیدم برو اومدیم و رفتیم نشستیم من گفت فلانی تو چی گفتی؟ گفت چی؟ خودش هم نه فرمی چی؟ گفتم نه خودش فرمی چی؟ میکرم نه خودم فرمی چی گفتی این تو خلاصه ردت کرده؟ عرض کنم حضورتون که این تشخصی که در اینجا شما سوالی داشتید بله بله اونم همینطور دیگه بله درسته دیگه اونم همش ناشی از جهل میگن برو این کار بکنه رو بکنه که کار میشه این مسئله این مبهمی که در ذهن هست این مبهم از دو صورت خارج نیست یا اینکه این مبهم ابهامش از بین میره و این یک امر مشخص میشه اگر اینطوره پس دیگه قابل صدق بر کثیری نیست اگر این در همون مرتبه ابهام باقی میمونه مگر شما قائل به اصالت وجود نیستید مگر شما قائل به وجود ذهنی نیستید مگر اصل را به وجود و تشخص را به وجود نمیدید بنابراین این امر مبهم آمده وجود بهش خورده شده مشخص از یک طرف مبهمه از یک طرف مشخصه و حالا داشتم تو ممکنه چطور ممکنه یه شی هم مبهم باشه و هم وجود بیاد بهش بخوره و این را مشخص بکنه مشتبر کنش بکنه قابل اشاره بهش بکنه این دو با هم چطور جور در میان؟ این اشکال سوم نسبت وجود ذهن. خب این مسئله دیگه نه مرحوم آخوند در اینجا مطلب رو گرچه خب جا برای این در واقع نبود ولی خب مطلب رو به دو صورت مطرح کردن یکی صورت عدم قائلین به انوار مسلیه یا به عبارت دیگر عدم منکرین به عدم مسل افلاطونی افلاطون و رواقیون بعد از افلاطون قائل به این هستند که البته خود مرحوم آخوندم این مطلب را معتقده اما در کیفیت تقریرش بعدن میگیم که مرحوم آخوند در کیفیت تقریرش مطالبی داره که قابل تأمله افلاطون قائل بر این است که هر چی که از انواع در این عالم تحقق پیدا میکنه و اشیاء خارجی و اعیان خارجی که در عالم هستن فردی هستند از اون رب و نوع خودشون و از اون طبیعت نوعیه چون طبیعت نوعیه از نقطه نظر تجرد و از نقطه نظر خصوصیاتی که این انواع خارجی دارن در مرتبه کمال قرار گرفته و او موجب خلق و تکون افراد خارجی است و افراد خارجی از نقطه نظر توان و کمال اول و کمالات ثانوی همه اینها مستند به اون مثال نوری هستند و مستند به اون حقیقت واحده و تشخص و تجرد وجودی هستند. ایشون قائل به این مثل هستن که حالا بیش از این دیگه صحبت نمی کنی. این باشه برای به اصطلاح وقت خودش. روی این جهت تمام اون چرا که ما در خارج می بینیم شجر، درخت ها، سنگ ها، ریگ ها، آب، حیوانات، انسان به تمام اقسامه همه اینها دارای یک رب و نوع هستن که البته این رب و نوع هایی که در قدیم میگن که ارباب انواعی که حتی در بین مردم عادی در از ادیانشون رواج داشت، اینها حکایت از همان چکیده افکار افلاطون و رواقیون میکنه که بعد از افلاطون آمدن و این مسائل در فرهنگ ها گسترش پیدا کرد. و اینها معتقدند بر این که این خلق ماده، چون خلق مادیست، برای اتصالش، یعنی بی جهت هم نمیگن، یعنی یک ادلهی دارن برای اتصالش به اون جنبه مجرد و مبدع هستی، احتیاج به حلقه رابط و حلقه واسطه داریم. اون حلقه رابط و واسطه عبارت هست از همون مثال نوری که اون این ربط را بین ماده و بین مجرد برقرار میکنه. هر نوعی گوسفند برای خودش یک مثال داره، شتر برای خودش یک مثال داره و همینطور سایر افراد و انواع برای خودشون مثال هایی دارن. این قول افلاطونه. در مقابل این قول منکرین به مثل افلاطونه هم وجود دارن که میگن این حرفا همه بی خوده و مثال نداریم و دلیلی برای این مسئله نیست. مرحوم آخوند بنا بر هر دو مسلک جواب میدن، اما بنا بر قائلین به منکرین مثل افلاطونی، ایشون میگن مگر ما نگفتیم که نفس اصدار میکند، یعنی به وجود میآورد؟ ما که نگفتیم از خارج میاد تو نفس، ما گفتیم این حقایقی که نفس اون حقایق رو ادراک میکنه، چه حقایق کلی، چه حقایق جزئی، چه جواهر، چه اعراض، چه مجرد، چه غیر مجرد، تمام اون چرا که نفس ادراک میکند اینطور نیست که از بیرون هلو کرده و بیا تو این کاسه نفس. نفس اونها را به وجود میآورد. وقتی که نفس به وجود آورد، حالا اگر جوهر باشه، خب داخل در تحت طبیعت جوهره، اما از نقطه نظر حمل شایع این کیف نفسانی است. اگر کم و سایر اعراض باشه، اونم همینطور به حمل اولی داخل در همونه و بعد به حمل ثانوی، به حمل همون شایع ثنایی داخل در تحت کیف نفسانی است و به این از نقطه نظر وجود خارجی کیف میگن. درست شد؟ پس بنابراین گرچه این عقل یک نفس، یک امر عقل کلی، یک امر کلی عقلانی را تصور کرده، ولی این امر عقلانی به حمل اولی فردی است از همون حقیقت خودش. اگر انسان طبیعت قلم را تصور کرده، این یک حقیقت جوهر را تصور کرده که همون معنای جوهریت، همون معنای خصوصیات قلمیت در این هست، اما به حمل شایع فردی است از مقوله کیف، کیف نفسانی. اگر کم و سایر اعراض را هم تصور کرده، باز مسئله به همین کیفیت خواهد بود. یا اینکه ما قائل به مثل افلاطونی بشیم. اگر قائل مثل افلاطونی بشیم، خب چه اشکال داره؟ این رب و نو و این مثال، این دو خلق دارد. یه خلق خارجی دارد، همین افرادی که در خارج هستند. یکم خلق ذهنی دارد. اینا پس بنابراین هر چرا که این انسان او را خلق می‌کند، به واسطه ارتباطش با اون مثال است که خلق میشه. یعنی همین جواب خود درس ایشونه. یعنی ایشون در بحث امشب دارن جواب مطالب بحث گذشته را میدن که وقتی که نفس با اون مثال نوری مرتبط میشه، یه فردی از او پیدا میشه، گرچه به حسب ظاهر اصدار نفسه و خلق نفسه. مگر شما قائل به مثال افلاطونی نیستید؟ در مثال افلاطونی اون مثال خلق میکند و اون مثال وجود میدهد و اون مثال فرد درست میکنه، فرد خارج درست میکنه. چطور فرد خارج درست میکنه؟ فرد خارج نفسانی درست نمیکنه. پس بنابراین شما چی جواب میدید در اینجا؟ اگر شما قائل خلق نفس هستید و از یک طرف قائل مثال افلاطونی هستید، خودتون در اینجا دیگه میگید که مثال از میشود که نوریه و مثل نوریه دو کار انجام میدن، یک کار افراد خارجی و عیان خارجی، یک کارم افعال ذهنی و افراد ذهنی داشته میدن. اونم مربوط به چیه؟ مربوط به مثل افلاطونی است که این بحثش البته حالا میخونیم تا اینکه یک بعضی از مطلب دیگری هم هست که مربوطه به اشکال محقق دعوانی است که اون رو انشاءالله میگیم متا خب فردا شب یه توضیح مجددی بده. حل اشکال و ثالث انه لو کان للاشیاء وجود فی ذهن، اگر اشیاء وجود ذهنی داشته باشن علی مقرر رو همونطوری که اینطور شما فرمودی یلزم ان یکون لکل نوع من انواع الجسمانی، باید برای هر نوع از انواع جسمی و انواع عرضیه از همون انواع که به صورت عرض هستند و مقولات عرضیه فرد شخصی یا مجرد ماده، فرد شخصی باشه که مجرد باشه از ماده و لواحق ماده، چون در ذهن که ماده نمیتونه بیاد، من مقدار نباید مقدار داشته باشه، مکان وضع و اشباه اینها اضافه زمان و تمام اینها رو نباید داشته باشه. یکون و زاده کل امر مشخص کلیان و نوعا، این امر مشخص هم باید کلی باشه چون فرض این است که نوع را شما تصور کردید و نوع باید باشه چون قابل صدق بر کسی این باید باشه. و نوع بیان مطلب ان کل مفهوم ان کل مفهوم، هر مفهومی تعقلنا که ما این را تعقل کنیم، فعلا ما قررتم همونطوری که روشن شد یوجد ذلک المفهوم فی الذهن، این مفهوم در ذهن میاد، فاما ان یوجد فی من غیر ان یتشخص، یا اینکه در ذهن میاد بدون تشخص، بل یبقا علی صرافت ابهامه، بلکه بر همونطور که مبهم ما تصور کردیم همونطوری هم هست، مشخص نمیشه، قابل اشاره نمیشه، در حالی که این خلافه، خود شما میگی در ذهنه، وقتی که میاد در ذهن مشخص میشه، چون در ذهن شماست، در ذهن ایشون نیست، در ذهن ایشونه، در ذهن ایشون نیست، همینی که میاد در ذهن یعنی مشخص میشه. حالا فرض میکنی مشخص نمیشه، مشخص نمیشه و تعین پیدا نمیکنه و وجود بل یه بغلازه او یسیر و متشخصن، یا این که مشخص میشه و مقید میشه و برای خودش خلاصه کسی میشه در ذهن. لا سبیل الی الاول، اولی که مشخص نباشه این صحیح نیست، لان الوجود لا ینفع کنه تشخص، خودی شما میگید وجود ذهنی، هر جام که وجود باشه تشخص باید باشه، پس بنابراین نمیشه مشخص نباشه. و وجود المبهمه، مبهمن غیر معلوم، وجود مبهم به شکل مبهم این غیر معقوله. خب این یک. و علی ثانی، دوم که تشخص پیدا کنه، یلزم ان یحصل فی ذهن نا عند تعقل انسان، لازمش این است که در ذهن ما وقتی که انسان را تعقل میکنی حاصل بشود یه انسانی که مشخصه، مشخص باشه، مجرد باشه از کم و کیف و سایر عوارض مادیه، هیچ کدوم اینا رو نداشته باشه، خب این انسانه دیگه، دیگه انسان نیست. از لو قارنه ها، اگر همراه با اینها باشه، لم یجز ان یحصل فی العقل المجرد، دیگه تو عقل نمیتونه بیاد، انسانی که 1.80 متر که نمیتونه تو کله شما بیاد، تو کله بنده که نمیشه. این لم یجز ان یحصل فی العقل علی ما تقرر عندهم من امتناع حصول الجسمانی فی المجرد، که یک امر جسمانی نمیشه در یک امر مجرد حاصل بشه. لکن تالی تالی باطل و بدیهتن، دومی باطل است بدیهتن که حاصل بشود، و اتفاقا فالمقدم و مثله، مقدم هم مثل اوست که این وجود وجود ذهنی باشه، این هم باطله. پس این یه صرف حضوره، اما وجود اسمشو نمیتونی بذاری. ولی جواب انوف المشهور، جوابی که در اینجا داده شده بنابر به اصطلاح مشهور که همین عدم که منکرین به اصطلاح مثل افلاطونی هستن، ان الموجود فی الذهن، موجود در ذهن، و این کان امرا شخصیا اگر که مشخص است، الا انه عرض، این عرض است و کیفیتی است که قائم به ذهنه و یک کیف نفسانی است، و ولی سفردن من حقیقت ذالک جوهر المأخوذ من هذا الفرد، این یکی از افراد همین جوهری که این فرد ازش اخذ شده نیست، بلکه این فرد کیف نفسانی است، معناش معنای اون جوهره ولی در واقع فردی از اون نیست. نه و عین مفهوم ذالک جوهر، این چیزی که در ذهن حاصل شده عین مفهوم همین جوهر است و نفس معناش. وقتی که ما یه غنم را در ذهن تصور میکنیم، طبیعت غنم را تصور میکنیم، واقعا همون غنم را تصور کردیم، ابل را تصور نکردیم، بقر را تصور نکردیم، غنم را تصور کردیم. پس از نقطه نظر مفهومی همون طبیعتی است که الان ما این طبیعت را در ذهن آوردیم، این از نظر مفهومی است. اما از نقطه نظر وجودی و از نقطه نظر تشخصی کیف نفسانی است و بین کیف نفسانی و بین حقیقت جوهریه بونه بعیده. فالمعبد و کذل قیاس فی تعقل الاعراض جسمانیه، راز به اعراض هم همین تصور میکنیم، اعراض کم و کیف و امثال داره.
ماهیت در روزه ها وحدت داره،
الان ماهیتش وحدت داره دیگه، ماهیت فرق میکنه با وجود چی؟ ماهیت به معنی معنا، اون ماهیت و وقتی که اون معنا و اون به اصطلاح مفهوم طبیعت را در ذهن بیاوری، با همون مفهومی که در خارج هست یکیه. بذار شما میگید این اونه، دوتا نیست. اما از نقطه نظر وجودی، نه وجود ماهیت، از نقطه نظر وجودی و تشخص وجودی، این فرق میشه از کیف نفسانی. یعنی اگر شما کیف را بخوای تصویر کنی، چطور تصویر میکنی؟ یه حقیقت ملموس، نه فقط ذهنی. اون حقیقت ملموس به دو قسمه، یا خارجی است، لبنا این رنگ سیاه، این سفید، خب این یه کیفه، قرمز این یه کیفه، حقیقت ملموسه، درست شد؟ حقیقت ملموسه، این حقیقتی که وجود بهش خورده، حقیقتی که میتونید بهش اشاره کنید، این الان قرمزه، این الان سیاهه، این الان سفیده، این الان زرده، این حقیقت ملموسه. چشایی که میتونید بهش اشاره کنید، شنوایی میتونید فرض کنید که این رو به اشاره کنید، مبصرات، اینا همه کیف ملموس هستن. من دارم ملموس یعنی وجود دارن. یکی از اون اقسام کیف عبارت از کیف نفسانی است. همین تبدل حالی که شما در وجودتون احساس میکنید یا نمیکنید، اون تبدل حال کیف نفسانی است. اون وقت چی باعث این تبدل حال شده؟ این صورت. چه این صورت؟ صورت عرضی باشه یا این صورت صورت جوهری باشه؟ چه شما سیاهی رو در نظر بیارید یا سنگ رو در نظر بیارید؟ سنگ جوهره، سیاهی عرضه. هر دوتا اینا در نظر بیارید، حال خودتون را با قبل از این در نظر آوردن دوتا میبینید، اون اسمش کیف نفسانی است. وقد علمت من طریقتنا، از طریقت از طریقه ما این مسئله برای شما روشن شد در دفع اشکال اول که چطور انقلاب پیدا میشه، یا اینکه همه مقولات داخل در تحت مقوله کیف قرار میگیرن. ان المأخوذ من الجواهر نوعیت الخارجیت فی الذهن، اونی که اخذ شده از جواهر نوعیه خارجی در ذهن، معناها و مفهومها، معنای جواهر خارجیه و معنای اعراض خارجیه نوعیه در ذهن آمده، نه خودش. اگر خودش اینو خواست بود که مغز ما منفجر میشد. معنای او و مفهوم این اعراض و جواهر این در ذهن ما آمده، خب مفهومش اشکال نداره، مفهوم با خودش دوتاست. دون زواتا و اشخاصا، خودش که نیامده. وقتی شما تصوری انسان رو میکنید با اون 80 کیلو میاد تو مغز مبارک، نه آج. شما خود جمجمه نمیتونه این مغز چیز رو تعمل بکنه، از اینجا میزنه بیرون، چه برسه به اینکه بخواد 80 کیلو هم بیاد توش. و اما کلیت و اما کلیت الموجود ذهنی، اما اینی که این موجود ذهنی کلیست، و شخصی نیست و بر کسی صادق است. وقتی شما یه طبیعت نوعیه رو در نظر بیارید به همه افراد خارجی میتونید منطبق بکنید. این فاعتبار و اخذهی مجردتن ان تشخصات ذهنیه، این به واسطه اعتبار این است که شما این موجود ذهنی را مجرد از تشخصات ذهنیه فرض کردید و خارجیه جمیعا، هم تشخصات ذهنی هم تشخصات خارجی. تشخصات ذهنی یعنی موجود باشه به وجود ذهن، تشخصات خارجی کم و مقدار و امثال ذلک. ولا حجر فی کون شیء کلی به اعتبار، مشکلی به هم نمیرساند که یه شیء کلی باشه به یه اعتبار و شخصی باشه به اعتبار، کلی باشه به اعتبار مفهوم، شخصی باشه به اعتبار وجود. سیما بالقیاس الی الوجودین الخارجی و العقلی و ان علی حملهم دیگه میره روی مطلب نبو معقه دوانی که احتیاج به حرف داره.
وجود ذهنی در این جاست که عرض است، اون ماهیتی در وجود ذهنی است فرد این ماهیت رو
نمیسازه، اونو فرد ماهیت نمیکنه. ببینید فرد برای ماهیت میتونیم حساب کنیم، این اصلا خودش یه فرده. ببینید اون چه که اون ماهیتی که متصور میکنیم اون یه امر کلی است، درست شد؟ اون فی حد نفسه قابل صدق بر کثیرین هست یا نه؟ همون شما، حالا من یه مثال بزنم، شما زید رو در نظر بگیرید، این فرض کنید که جناب بغل شما اون آیا همه ایشون که بغل شما شخصی دیگه احساس میکنید؟ حالا همین آقا با همین خصوصیت شخصیه رو که آمد در ذهن شما و قرار گرفت، شما از این که ایشون در کنار شما نشستن غفلت کنید؟ نه، اینی که الان در ذهن شما هست، درست شد؟ اگر بیاید شما در صحن مدرسه فیزیه، احتمال میدید همین ایشون از این اتاق برات، احتمال میدید نه، احتمال میدید همین ایشون از اون اتاق برات، احتمال میدید از اون اتاق روبروی، احتمال میدید از اون در، از هزار جا احتمال میدید اونی که در ذهن شماست درات. این میشه کلی یا جزئی؟ این میشه کلی، با اینکه صورت جزئیه ولی قابل انطباق بر چیه؟ کثیرینه، بر کثیر جزئیاته، با اینکه صورت جزئیه. این میشه ماهیت. ماهیت مگه ما نگفتیم قبول کثرت میکنه ولی وجود میکنه؟ یه شب بعد راجع به این فکر کنیم. اینی که گفتم تو این نوز بود جواب
نه، این در باب تطبیقی نکره و فرض خارجی است، نه از باب یک انسان در افراد
منظور از نکره همون معنی مبهمه دیگه،
مبهم یعنی علال بدل سر رو
این همین معنی ماهیته. اما اونی که تو ذهن شما هست، اونی که تو ذهن شما هست صرف نظر از این که منطبق خارجیش کی هست، اون جزئی یا کلیه؟ اون جزئیه،
چون وجود اگه به لحاظش وجودم ذهنی
دیگه نمیفهمم وجود لحاظ میگم اونی که در وجود شما صرف منطبق بر خارج نیست، ماهیت منطبق بر خارجه. شما چونی که تو ذهنتونی که نمیتونی به خارج منعکس کنی، قابل انعکاس به خارج نیست، مال ذهن شماست، جدا نمیشه از شما،
میشه
شخصی. این میشه کیف نفسان. حالا اونی رو که شما منطبق به خارج میکنید چیه؟ اون ماهیت. اونا تو ذهن شماست،
با همونه، با تو ذهن من، با هم فرد شخصی تو ذهن من،
اون درسته بره. ولی ما بین ماهیت و بین وجود که غالب هست هستیم،
حالا همین دو لحاظ
تو همون لحاظ خارج شما هم لحاظ در وجود ذهنی بیاریم.
اینجا داریم میگه چون ولی سفر در من حقیقت سال کرد جوهر از محفوظ اون اون فرد.
بله،
اینجا داریم خودش میگه چه از من که ولی سفر
فرد از همون شیء خارجه،
فرد از اون حقیقت ماهیت.
نه فرد از ببینید از نقطه نظر وجودی فرد او نیست، اون قنن که شما در ذهنتون میارید از نقطه نظر وجودی فرد او نیست، چون فرد او یه چیز دیگه است، فرد باید 50 کیلو وزن داشته باشه. از نقطه نظر ماهیتی فرد اوست، نه از نقطه نظر وجودی. از نقطه نظر وجودی اصلا اینه که تو ذهن شما وزن نداره، از نقطه نظر ماهیتی که از افراد اونه چشنانه و ایشون در اینجا وجود منظورش البته فردا در بحث نظر من و دوانی ایشون این مطلب رو یه قدری گسترش میدن و نظر دوانی که در ذهن دادیم که ما همون نظر من و محق دوانی رو در وجود ذهنی پذیرفتیم و همون اشکال در اینجا میاد. یعنی بذار احتیال به قدر توضیح داده نه صفحه بالاتر از مثال حاله او خیلی بالاتر موسیقی